پس بحث ایشون به اینجا رسید که ما برای برطرف کردن شکمون در شناخت واقع و اثبات وجود موجودات حقیقی و تفکیک این موجودات حقیقی از موجودات وهمی و اعتباری نیاز به یک بحث برهانی داریم، چون فقط بحث برهانی است که ما را به یقین میرسانه و این بحث برهانی خلاصه حلیات بسیطه ای رو برای ما درست میکنه. منتها حلیات بسیطه در محدوده خلاصه جزئیات، یعنی انواع جزئیه، خارج از وسع ماست، مضافاً به این که انواع جزئیه از حیث تغییرشون خلاصه مشمول برهان واقع نمیشن. به همین دلیل بحث فلسفی ما دو تا قید داره. یکی این که خلاصه ما عن حال الموجود علی وجه کلی بحث میکنیم و ثانیاً حال موجود مطلق را باید رسیدگی بکنیم، که گفتیم حال موجود مطلق یعنی حال موجود من حیث و خواه موجود، و موجود مطلق یعنی در واقع عوارض ذاتیه وجود، ولی به ما انه کلی که موجود کلی، موجودات کلی وارد بحث ما بشن نه موجودات جزئی. و منظور از موجودات جزئی جزئیات انواع جزئیه هستند، با همون بیانی که بیان فرمودن. خب البته در ارتباط با این قضیه کلی من نگاه کردم، دیدم بعضی دیگه از اساتیدم این نکته رو متعرضن، الحمدلله دیدم که حاج آقای فیاضی هم اینو قبول دارن، یعنی در اینجای مدر از استادشون جدا شدن که این کلی، بله به ما انه کلی گفته، انه کلی اون موجود باید کلی باشه نه احوال کلی باشه، چون استاد بزرگوارشون کلیت رو به احوال زده، یعنی معقولات ثانی فلسفی از توش خواسته در بیاره و لذا کلیت رو به کجا زده؟ گفته احوال باید کلی باشن که معقولات ثانی فلسفی باشن. ایشون گفته نه، ضمیر انه مذکره و چون ضمیر انه مذکره پس موجود باید کلی باشه، احوال موجود مطلق اما موجود کلی، لذا متعرضن و تقریبا قبول کردن که قید کلی قید از قید خلاص مطلقه، و البته توضیح ندادن که ما میتونیم از قید مطلق اون معقولات ثانی رو در بیاریم. پس ما در واقع دو تا قید اینجا داریم، یکی قید مطلق که ما احوال موجود مطلق رو بخواییم بحث کنیم، یکی قید کلی یعنی احوال موجود کلی نه احوال موجود جزئی. موجود منطقه تو جزئی همون اشکال رو دارن، تو اشکال تو جزئی دارن، اینجا الحمدلله دیگه عبارتن هم قانعن که انهو مذکره و لذا انهو به چی میخوره؟ بفرمایید. به موجود میخوره، نه انها کلی که کلیت احوال و کلیت محمولات مورد نظر باشه و بخوره به معقولات ثانیه فلسفی. حالا این نکته را تو پایان تصویر فرمودن که پس ما اینجا دو تا قید داریم، اما که همینطور هم هست، یعنی مقتضای سیاق بحث هم همینه، چون فرمودن لذالکه به عینهی ننعته فی حاضر نو، لذالکه یعنی به دلیل هم که گفتیم جزئیات خارجون من وسعنا، پس ما موجود جزئی را نمیاریم تو بحث، موجود کلی را میاریم تو بحث. موجود جزئی میشه انواع جزئیه و موجود کلی که در واقع با همون تحتیبی که گفته شد، محمولات البته سر جای خودشونن، محمولات که میشن عوارض موجود مطلق، یعنی عوارض موجود به ما هو بفرمایید موجود. بله اصطلاحیه، بله اصطلاحیه که ابو علی سینا رسیده استدلالش و تعابیرش و بیانش هم گفتیم، گفتیم ناظر به اونا و الا قضایای شخصیه از اول از بحث برهانی بفرمایید خارجه، و قرینه عبارتیش هم همون جزئی به ما هو متغیرون بفرمایید زائلونه،
چون اگر منظور تشخصات و شخصیات می بودن قید حیثیت لغو بود دیگه، جزئی چون جزئیه داخل در برهان نیست، نه به ما هو بفرمایید متغیرون ظاهر. اینو می‌خواستم حقش ادا بشه که بالاخره نگاه کردم دیدم نه، انصافا یکی دیگه از دوستان هم به این نقطه اشاره به تکمه پایانش اشاره کرده، اما ولو تو صدر بحث این مشکل رو پیدا کردن، ولی در ذی اینو دیگه پذیرفتن که پس ما دیگه جدا میکنیم، جدا میشیم ازش. بله تو ابتدا شخصی مثال زده، اما تو پایان تو عبارت، تو تفسیر عبارت. بله جانم سوال خوبی، الان عرض میکنم، الان تو ابتدای مطلب بعدی عرض میکنم، چشم الان عرض میکنم، سوال خوبیه خدمت شما عارضم. ای تا اینجا بعد ما میخوایم بریم توی احوال در واقع این موجود، ببینیم ما کدوم احوال رو باید بحث کنیم، مثلا احوال موجود مطلق کدوم احوال هم. گفتیم تو نظام قدما احوال موجود مطلق رو اینطوری معنا می کردن که احوال موجود به ما هو موجود، یعنی محمولاتی که به خود موجود می خورن و برای آمدنشون ما تقید نیاز نداریم. تو بدایه هم توضیح دادیم اونا اینطوری می گفتن، می گفتن ما دو جور احوال داریم، احوالاتی داریم که عارض اخصن و احوالاتی داریم که عارض لعمرن اخصن. قیود محمولات طبیعی و ریاضی عارض لعمرن اخصن، یعنی اول باید تقید و تخصصی به وجود بیاد تو موضوع، بعد محمول بیاد. اما اون محمولاتی که در فلسفه ما اونها را عوارض موجوده بفرمایید مطلق میدونیم، اونها ولو اخص باشن عارض بفرمایید لعمرن اخصن، عارض اخصن عذر میخوام، یعنی تقید لازم ندارن، بعد اونها را بپذیره. بله به صرف آمدنشون تقید پا میگیره. حالا ما اصلا اون نمیخوایم وارد بشیم، گفتیم اینا بحثای قبله، اینا مطالب قبل، منتها که این در واقع ذیل همون بحث موجود مطلقه، که ما وقتی موجود مطلق رو تصویر میکنیم در موجود مطلق در واقع محمولاتی رو داریم که عوارض موجود به ما بفرمایید هو موجوده. چون عوارض موجود به ما هو موجوده، باید موجود تقید نداشته باشه بعد اونا رو بپذیره، ولو بعد پذیرفتن مقید بشه، مقید بشه، عیبی نداره. که مثال بسیار بسیار معروفش که انشالله بعدا تو خود نهایی هم میخونیم نسبت جنس و فصله، در واقع فصل عارض خود جنس میشه، ولی با عروضش جنس در واقع تخصصی پیدا میکنه، مقید میشه به اون حصه نوع. ناطق وقتی وارد بر حیوان میشه حیوان رو خاص میکنه، اما نه اینکه اول حیوان خاص بشه بعد ناطق بیاد، اگر اول حیوان خاص بشه ناطق کاری دیگه نیست. اینو انشاءالله خود آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مفصلا در بحث‌های فصل میخونیم، دقیق ایشون ملتزمه و هیچ مشکلی هم نداره ایشون اونجا، که ما عارض اخص را بنابر اون سیستم جزء عرض ذاتی میدونیم تو اون سیستم، در مقابل عارض لعمرن اخص، که عارض لعمرن اخص بفرمایید نه اول تقید میخواد بعد محمول میاد، و اونها در واقع عوارض موجود به ما هو موجود نیستن، عوارض موجودن به ما هو طبیعیون یا به ما هو ریاضیون. و لذا در بدایه گفتیم به همین دلیل الهیات بالمعنى الاخص داخل در فلسفه اولاد، و غلطه که ما حکمت نظری رو چهار قسم کنیم، چون عوارض موجود مجرد در واقع عوارض موجود به ما هو موجودن. قبلا هم بحثش کردیم، آخر بدایه هم دوباره گفتیم گفت این فقط تفردش به خاطر احتمام به واجبه. ما چطور میگیم موجود یا واجبه یا ممکن؟ بحثای ممکنات رو تو خود فلسفه اولا رسیدگی میکنیم، بحثای مربوط به واجب رو هم تو فلسفه اولا رسیدگی میکنیم، چون تمام اون محمولات اینطور نیستن که اول بفرمایید تقید بیارن، نه. پس ما عوارض موجود مطلق را شامل در واقع مباحث جواهر و اعراض و واجب و ممکن و همه میدانیم با اون سیستم، چون بین عارض اخص و عارض بفرمایید لامر اخص تفکیک میکنیم. اینا رو قبلا تو بدایه گفتیم و در مقام نقد اون نظریاتی که میخواستن حکمت نظری رو چهار قسم بکنن اینا رو بحث کردیم. نه جای خودش جانا ایب نداره، ماهیت هم که باشه ماهیت از عوارض ذاتی موجوده به ما و موجوده هر قیدی باشه، هر قیدی اگر اول آمدن محمول اقتضا کنه اول مقید بشه موجود دیگه، موجود به ما و موجود نیست، موجود به ما و مقیدون به فلان قیده. خب حالا جای بحث داره، من افق بحثمون یه جای دیگه الان دارم میخوام برم به اونجا برسم. بالاخره اونجا ما اینا رو قشنگ تفکیک کردیم، نشون دادیم محمولات طبیعی جدان، محمولات ریاضی بفرمایید جدان، محمولات فلسفی هم جدان، اما محمولات الهیات بالمعنل اخص دیگه جدا آقا نیستن، چون اینا عارضه اخصن اما عارضه لامرن نیستن. اینا رو بحث کردیم و لذا جواب بعضی از اساتید بزرگ جواب رو که قائل شدن به تقسیم چهارگانه یعنی که مثلا نظری داده شد. اینجا فقط دو تا نکته بود که اول بحثم هشدارش بهتون دادم. یه نکته این است که ما به استناد لزوم یقین قائل به تساوی بشیم، که اگر کسی آمد گفت من حتما باید به یقین برسم استدلال کنه که یقین اقتضاء آقا تساوی داره، اینجا باید استدلالش رو ذکر بکنیم جوابم بدیم، که تو همون طور متعارف بحثه که بزرگان بعضی ها استدلال رو ذکر کردن گفتن این استدلال اثبات میکنه تساوی در مسئله را، تو طور قدمایی بحث دارن وارد میشن، گفتن درسته شما میگید یقین یعنی این است و جز این نیست، این است و جز این نیست اقتضا میکنه که حتما محمول با موضوع مساوی باشه، این است و جز این نیست اقتضا میکنه حتما محمولی که دارید میارید با موضوع بفرمایید موضوع مساوی باشه. بعد چرا؟ چون اگر اخص باشه با آمدن موضوع اثبات نمیشه، چون اخص با آمدن اعم اثبات نمیشه، اگر اعم باشه با سلب بفرمایید اعم اخص سلب نمیشه. برای آن که بگید این است و جز این نیست یعنی با این بیاد و با این بره باید حتما چی باشن؟ این استدلال آقای طباطبایی، این تو سیستم قدمایی مطلبه. کسانی که میخوان مسئله مساوات رو انکار کنن و یه تکلیف این استدلال رو روشن کن، که ما گفتیم متاسفانه تکلیف این استدلال خوب روشن نشده، تو باید خودش روشن بشه. بعضی از بزرگان آمدن گفتن این استدلال درسته اما در مسئله درسته نه در موضوع، گفتن چرا؟ چون محط تحقق یقین، محط تحقق یقین کجاست؟ آقا مسئله است، شما باید یقین به مسئله پیدا کنید. خیلی خوب، میگید من وقتی میخوام یقین به مسئله پیدا کنم باید با وضع موضوع محمول وضع بشه و با رفعش رفع بشه و این با وضعش وضع بشه با رفعش رفع بشه اقتضای مساوات داره. خیلی خوب، و اگر مساوات نباشه یقین نمیاد. بسیار خوب، استدلال خوبیه، حرف خوبیه، اما اثبات میکنه تساوی محمول را با بفرما موضوع مسئله، حالا که مدعای شما تساویه بفرمایید محمول با موضوعه. آقای بعض از اساتید، بعضی دیگه از اساتید گفتن نه ما مساوات و ملاک عرض ذاتی نمیدانیم، اما این استدلال دیگه ذکر نکردن جواب بدن، گفتن ما عارض اخص رو هم عرض ذاتی میدانیم. خیلی خوب، عارض اخص رو عرض ذاتی میدانیم، مسئله تو تکلیف این استدلال را بفرمایید مشخص کردن مسئله تون اخرى. ممکنه تو سیستم قدمایی دارم عرض میکنم، بزرگی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عارض اخص و هم عارض ذاتی بدانه. آقای نوروزی کجا میری برادر؟ بیا حالا میمونید عقب. الان بزرگی مثل علامه طباطبایی عارض اخص را عارض ذاتی بدانه، اما نه مسئله یقین در کاره، یقین اقتضا کرده مساوات رو، چون باید با وضعش وضع بشه و با رفعش رفع بشه، هم بیانی که کردیم. خب باید اینه تکلیفش روشن کنه. بعضی دیگه هم بزرگان گفتن استدلال رو ذکر کردن برای جواب استدلال، گفتن این جواب اثبات میکنه چی رو؟ بفرمایید. تصاویر رو در مسئله یقین دیگه، متعلق یقین واقع میشه دیگه. مسئله در مسئله درسته. نه قبولم کردن، بعدن هم قبول کردن که تو مسئله درسته، بالاخره ما یقین لازم داریم، اما اقتضا نمیکنه مساوات محمولات رو با بفرمایید موضوع علم. خب این هفته جوابش آسونه، این جوابش مشکل نداره، چون قرار بر این شد که محمولات مسئله در واقع عارض اخص موضوع علم باشن، یعنی موضوع مسئله تقییدی برای موضوع علم به حساب نمیاد، یعنی در واقع اشکالش برمیگرده به تفکیک نکردن عارض اخص و عارض له امر اخص. این باز برمیگرده به همون اشکال تقسیم چارگانه، یعنی کسی که اونطور تقسیم حکمت نظری رو چارگانه کرده از اول بین عارض اخص و عارض له امر اخص فرق نگذاشته، چون از اول بین عارض اخص و عارض امر اخص فرق نگذاشته، الهیات بالمعنی الاخص را آقا جدا کرده. فرق ما جدا نمی کنیم. وقتی ما جدا نمی کنیم میگیم وقتی یه چیزی با محموله با موضوع مسئله مساویه، با موضوع علم مساویه، چون فرض بر اینه که قیدی که در موضوع مسئله وجود داره سبب تخصص موضوعه نمیشه، مسئله تمام میشه، یعنی این راحت پاسخ داده میشه. لذا کسی که عارض اخص و عارض امر اخص را از هم بخواد تفکیک کنه، این استدلال که مسئله یقین اقتضاء تساوی میکنه رو باید بپذیره تو سیستم قدمهایی. لذا نتیجهش چیه؟ جالبه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش به نظر میرسه اینه که کسانی که به تساوی فتوا نمیدن فرق بین عارض اخص و عارض امر اخص برشون مخفیه، نمانند علامه که به تساوی فتوا داده. خب که حالا اینا همش تو اطور قدمایی کاره دیگه، جوابتی نمیدم دیگه، رفتی عقب افتادی، نه چون مقدماتو گفتم الان. لذا نتیجه اصلا نیومدیم تو علامه، حالا عقبیم هم نتیجه پس این یه بحثه که بعد اول شما قشنگ اینو تو روال چی پیگیریش کنید. یعنی ما اگر آمدیم عرض ذاتی را وارد بحث کردیم، عرض ذاتی یعنی عوارض موجود به ما هو بفرمایید موجود، بعد گفتیم عوارض موجود به ما هو موجود یعنی عوارضی که آمدنشون محتاج تقید نیست، عارض اخص هم میتونن باشن، اما آیا قید مساوات میخواین به دلیل مسئله یقین؟ گفتیم بعضی از بزرگان این استدلال اصلا تر نکردن، بعضی از بزرگان تر کردن، جواب دادن که بله میخوایم، اما یقین در مسئله، چون متعلق یقین مسئله، جواب دادیم گفتیم مسئله و موضوع این فرقی با هم ندارن، چون فرقی بین عارض اخص، چون چیز فرق بین عارض اخص و عارض له امر اخص وجود داره، چون وجود داره و محمولات مسائل همه عارض اخصن نه عارض له امر اخص، هیچ فرقی نمیکنه. شما اگه تصاویر اونجا قبول کردید، همه رو قبول کردید. عباب حیث لزوم یقین. تمامه. و لذا بعضی دیگر بزرگانی که استدلال ذکر نکردن و فکر کردن اصرار بر تصاوی به دلیل مخفی بودن فرق عارض اخص و عارض لامرن برعکس میشه. کسی که اصرار به تصاوی میکنه اتفاقا فرق بین عارضه لعنان اخص رعایت کرده، ولی حد وسط اصرار بر تساوی مسئله یقینه، این سیستم قدماییش بره کنار. منتها چیزی که الان در فضای نهای ما داریم باز اینا نیست. چیزی که ما در فضای نهای داریم این حرف هم جای دیگه است. چیزی که در فضای نهای داریم اینه که ما اصلا عارضه عقف محاله داشته باشیم تو فلسفه، چون عارضه عقف در فلسفه احوالی است غیر موجوده. چون عارضه عقف مفاهیم ماهوی یا عدم هست، ما عارضه عقف نداریم که بخواهیم بفرمایید بین عارض اخص و عارض امر اخص فرق بگذاری. این تو این فضا الان تو قله بالاتری که الان باش کار داری، اگر عارض اخص می داشتیم تساوی لازم داشتیم به دلیل حد وسط یقین، و چون بین عارض اخص و عارض امر اخص فرق قائلیم ما تساوی رو تو سیستم لازم داریم، نه چون مستور مانده بر ما تو اونجا. اگر ما وارد اون قله بالاتر بشیم اصلا عارضه اخص آقا چرا؟ چون مفاهیمی که اخص از نداریم، احوال غیر موجوده، مفاهیم ماهوی هست، عارضه اخص وجود در معقولات ثانی، منتها معقولات ثانی که عارضه اخص وجودن یعنی صفات حقیقی وجود، صفات حقیقی وجود همه تساوق دارن با وجود. چون اگر تساوق با وجود خالق و باطل بودن، یا معقولات ثانی مثل عدم، اونا خب بالاخره میخوام بگیم صفات حقیقی وجود فقط میمونن، صفات حقیقی وجود همیشه با وجود چه دارن؟ پس ما عارض اخص نداریم اگر بگیم عارض اخص حالا لعمرن یا خود اخص، اخصی نداریم. لذا این افقی که الان ما تو نهایه داریم اینطوریه. پس فرمایشات هستهای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را در دو افق باید تصویر کنیم. یکی او افق متعارف که ما عوارضه بفرمایید ذاتی رو قبول داریم و عارض اخص هم داریم، لذا ماهیت از عوارض ذاتی موجوده به ماهو و بفرمایید موجوده ایش. تمام توجه فرمودی؟ اون موقع میگیم عارض اخص رو قبول داریم، اما برای اینکه حصول یقین حاصل بشه تساوی میخوان، تساوی در مسئله هم فاصلی با تساوی در، چون عارض عارض اخصه نه لعمر اخص. این تمام شد تو اون طور متعارف همه اونا هن، اما ما اینا نداریم تو نهایه. ما تو نهایه چیزی که الان باش کار میخواییم بکنیم و در اختیارمونه اینه که محمولات بفرمایید نداری. چرا نداری؟ چون اینا اگر بخوام بر وجود بار بشن مستلزم اینه که وجود به احواله یعد یقف کجا بود؟ حد یقف مال مفاهیم ماهوی بود، تو او سیستمه بود که ما تو او سیستمه حد یقف و کسانی میگن که فرق عارض اخص با عارض امر اخص بلد نیستن، فکر میکنن اگر محمولات اخصن بخوان باشن فلان باشن همه میشن فلسفه. ما گفتیم اونا خو عارض اخصشون فلسفه است نه عارض له. ما تو عارض اخص داریم بحث میکنیم که آیه طباطبایی قبول داره، تو خود عارض اخص چون قبول داریم تصاویر هم قبول داریم به دلیل حد وسط یقین. بابا حد وسط ها رو جدا کنیم. اونا فکر میکنن تساوی برای تمایزه، ما میگیم تساوی برای یقینه نه برای تمایز. اونا فکر میکنن آقای طباطبایی تساوی رو چرا مطرح کرده؟ بگو برای تمایز. کدوم تمایز؟ تمایز حاصل بود با عارض اخص ولی امر اخص تمایز با او درست شد، اما تساوی رو چی آورد برای ما؟ یقین. خود خود تمایز که جدا شد، تمایز عوارض ذاتی موجود به ماهو موجود بود، مثلا حل شد رفت. لذا یه دفعه یک کسی میخواد بگه آقای طباطبایی تصاویر رو آورد به دلیل تمایز. این حرفا چیه؟ آقای طباطبایی میدونه که وجود در حد محمولات دیگه عکس میشه و محمولات دیگه عرض ذاتیشن، اما عرض اخص رو ان شاء الله تو بحث جنس و فصل هم که رسیدی میخونید، تو خود نهایی عبارت رو میخونید. لذا دیگه از دیگه تا بعد مقدمات چیز بام نیامد. لذا یکم بگیریمش ول نکنه بره. لذا آقا لذا عنایت کنید، لذا عارض اخص، لذا ما تصاویر را برای هدفه نیاوردیم. ببین اگر کسی بخواد با تصاویر تمایز بده، در واقع کسی که بخواد این کار بکنه فرق بین عارض اخص و عارض لامرن، و لذا وقتی میاد میگه استدلال یقین هم که میخواد نقض کنه میگه یقین در مسئله است نه در موضوعه. اما اگر کسی عارض اخص و عارض لامرن اخص رو جدا کرد، اولا تمایز حاصله، تمام شده. ثانیا بگو تساوی محصول اون دلیل یقینه، دلیل یقین تساوی در مسئله رو که درست میکنه تساوی با موضوع رو هم درست میکنه، چون موضوع مسئله تقیدی برای موضوع علم به حساب، چون عارض عارضه نه عارضه لامده نخست. از همینجا معلوم میشه کسی که به مسئله تساوی اصرار میکنه توجه داره به فرق عارض اخص و عارضه، نه کسی که به تساوی اشاره نمیکنه. لذا این اشکال استاد بزرگوار مست آقای جوادی به استاد وارد نیست، برعکسه. ایشون اشکالش اینه که این تفکیک صورت نگرفت، صورت گرفته اتفاقا. چون صورت گرفته ما به تساوی اصرار داره های طباطبایی تو حاشیه اسفار، چون عارض اخص به دلیل اینکه ما عارض موضوع علمه استدلال یقین تساوی رو میاره. ای تمامه منتها مسئله اینه که نهایی اونا نیست اصلا، و متاسفانه اشکال اصلی این است که همه این بزرگوارا فکر کردن که آی طباطبایی تصاویر رو برای چی آورده؟ تمایز. و حد وسط اصلی استدلال آقای طباطبایی که بابا تصاویر محصول یقینه، این باید رعایت شه. اگر این باید رعایت بشه تساوی لازمه، تساوی هم درسته تو سیستم قدمایی، منتها تساوی تو مسئله است، مسئله هم چون عارض اخصه مشکل نداره، تمام شده. میگه یقف و این جور چیزا تمام شده. یقف با چی ایجاد شد؟ عارض اخصه. تساوی با چی آمد؟ یقین، هم تو مسئله هم تو موضوعه. مسئله تمام. این تو سیستم قدما، تو سیستم چیزی که تو نهایه داریم آخه یه چیز دیگه است. خب در حد که تو سیستم قدمایی، خب اونجا گفتیم او عباب زیادت الحد علل محدوده، چون تو کتاب برهان میخونیم اون حدی که اونجا داره ذکر میشه مشتمل بر علل اربعه است، نه فقط مشتمل بر جنس و فرد که گیر کنیم توش. و حالا یه اشکال گفتیم اینجا یه اشکال دیگه ای بود که اون انشاءالله تو وضعیت کتاب برهان که روشن بشه اونم درست میشه. منتها الان اونا مهم نبود، یکی بیشتر مهم بود، چون اونا دیگه همه حل کردن برای خودشون که میگن وجود محمولات همه عرضاتی وجودن و وجود در حدشون عقل شده، اما حدی که زائد علل محدوده یعنی بزرگتر از جنس و فصله و علل وجودی مثل بفرمایید علت فاعلی و علت قائی رو هم میگیره، شرحش تو کتاب برهان اومده، چون او حد اینجا مطرحه، این داخله در اونه، نه داخله در حد ماهوی، چون معقول سانی خواهد نمیتونه داخله نه جنس نه فصل، این واضحه. اونو حالا ندیده بگیرید، اون خیلی ابتداییه، اونو میشه مشکلشو حل کرد. تو سیستم قدمایی دارم عرض میکنم اون حل میمونه عارض اخص و لامرن اخص، که انشاءالله تو بحث جنس و فصل بهش میرسیم. آقای طباطبایی هم دقیقا توجه دارن و مشکل ندارن با این مسئله. تساوی را محصول یقین میدونن، نمیخوان با تساوی مسئله تمایز حل کنن، تمایز مسئلهش با عارضه اخص حل شده در مقابل عارضه ل امر اخص
تمام.
اونم این یقینم میاد مسئله رو درست میکنه، مسئله هم با موضوع مشکل نداره بخاطر که عارضه اخصه
مشکل تمام.
این تو سیستم قدماییش و این انصافا اینطور حق این حاشیه بسیار ارزشمنده ایشون بر اسوار تو سیستم قدم. منتها اگه بخوام یه پله بالاتر بیای که ایشون تو نهایه دنبال اینه، تو نهایه دنبال اینه که چی؟ بفرمایی دیگه اون موقع ماهیت دیگه از عوارض ذاتی موجوده به ماه و موجود نیست، چون مستلزم اتصاف وجوده به احوال غیر موجوده. جان؟ دیگه معقول ثانی دو دستن، بنابر اصالت الوجود ماهیت هم معقول ثانیه، باره کم یعنی مفهومه، نگو معقول ثانی، بگو مفهومه، تعبیر مفهوم بهتره، که مفهوم هم شامل معقولات اولای ماهوی بشه هم شامل معقولات ثانی بشه، چون همه مفهوم هست. ایشالا تو بحث نفس الامر بهشون میرسیم، همین هم گفتیم آره شد دیگه در کار نیستن. منتها گفتیم این مفاهیم دو دستن، بعضی ها صفات حقیقی وجود هست، بعضی ها برمیگردن به امور عدمی، به احوال غیر موجوده. ما اگر این احوال غیر موجوده رو نداشتیم، حالا پس کجا سلام ما رو با عارض عقص برسون؟ عارض عقص نداریم. تو سیستم میگفتیم داریم، عرض ذاتی هم است، مساواتش هم لازم داریم به خاطر یقین با اون سیستم خودش. آقا من یه دفترچه حرف دارم امروزا، هر کدوم از این کلمات یه دفترچه باید سر جای خودش با عنایت به اون چه که بذرشو در بدایه خلاصه ریختیم در بیا. جان خب ارتباطش با بحث ما وجود ذهن یعنی علم حصولی. خب ما تکلیف علم حصول رو شنگم گفتیم، علم حصولی در واقع ساخته ذهن ما، ذهن ما اینا رو درست میکنه و به خاطر دور بودنش از واقع کلن در محدوده مفهوم وقتی کار میکنه میتوره. خب اب نداره، بالاخره وجود خارجی دارن چون قائم به نفس هم، واقعیاتی هستن قائم به نفس، اما حیث مفهومیش رو ساخته ذهن ما. چی الان؟ نه خود بحث وجود، خب وجود ذهنی که بالاصل درباره مفاهیم ماهوی پیاده شده، یعنی معقولات اولا به اصطلاح که دو نحوه از وجود دارن، قبلا هم اونجا خوندیم، و الا معقولات ثانیه فلسفی دو نحوه از وجود ندارن. معقولات ثانیه فلسفی که صفات حقیقی وجود هم تو واقع این واقع هم. لذا وجود ذهنی توی این محدوده بحث شده، منتها توی این محدوده که بحث شده با اون نظر اولیه است، ولی من تو خارج ماهیت ندارم، کما اینکه بعدا میگم تو ذهنم ماهیت ندارم، من تو خارج و تو ذهن وجود دارم، هر جا ماهیت به کار میبرم با همون مسامحه حالا میرسیم بهش. الا ای حال آقا به نظر میرسه، من ترجیح میدم دیگه اون تتمنه چیزی نگم، حالا این حق بحث نهایی رو بمونه که شما این پنجشنبه هی مقداری برسید سر این مطلبی که عرض کردم با اون دفترچه رو ردیفش کنید، که اونا رو یکی یکی باید یک دو سه چهار بکنید. اون اشکالاتی که روز اول اومدم اونطوری گزارششون دادم، الان شرحشون دادم یه مقداری براتون، چون هم مسئله مهمه و تو بدایه ورودمون ورود خوبی بود، باید حل می‌کردیم. ذهن بزرگواران ما دو تا مشکل داریم تو سیستم قدمایی. مشکل اول این است که بنابراین گذاشته شده که تساوی میخواد تمایز بده، اینطور نیست، چون استدلال ایشون بر تساوی چیز دیگه است. مشکل دوم اون اینه که بین عارضه اخص و عارضه لامرن تفکیک نشده. اگر عارضه بین این دو تا درست ما تفکیک کنیم، عارض اخص رو عارض ذاتی میدانیم، تساوی رو هم قائل میشیم، هم در مسئله هم در موضوع علم، و مشکل هم حل میشه، تمایز هم حاصله به خاطر عارض اخص، نه به خاطر مسئله تساوی. تمام شد. این خلاصه حرف. و از همین سه جمله که بنده عرض کردم، همین سه تا چهار تا جمله که کاملا هم در میاد، آقای طباطبایی اینجا هیچ بحثی نکرده با سیستم قدماییش، یعنی قبل از ولما کان من المستحیل گفته بحث برهانی یقین میخواد، یقین تساوی میخواد، یقین تساوی میخواد، اما تساوی که یقین میخواد منافاتی با عوارض ذاتی موجوده به ما هو، عوارض موجود مطلق شما این که منافاتی با این نداره که ما این بحث رو درباره موجود کلی بحث کنیم. این ثمر، این میراث گذشته، و به نظر میرسی هیچ کدوم از اون اشکالات وارد نیست اینجا. خونتا این گذشته پله، بریم برای آینده و حرفای جدید. حرفای جدید اینه که نه، عارض اخص نداریم. چرا عارض اخص نداریم؟ چون اگر عارض اخص می داشتیم مستلزم این بود که موجود به احواله، ولذا محمولاتی که اینجا وجود دارن همه تصاوق الوجود و الا لبطلت، چون تصاوق الوجود. حالا این تصاوقشون با وجود دیگه مقتضای اون سیستم تشکیکه، یا خودشون مفاهیمی هستن که از اول آمن و تصاوق الوجود، یا خودشون اولا چیز نیستن، مثلا میگه وجود یا ذهنیه یا خارجی، ذهنی در مقابل خارجی زیر مجموعه خارجیت مطلقه، همون چیزایی که هی با هم کار کرده. علت و در مقابل معلول زیر مجموعه اون جامعه. حالا من چه جامعه بدونم، چه اسمشو بگم، چه اسمشو نگم، هرگاه آمدم یه صفات حقیقی به کار بردم، اون صفات حقیقی به خاطر اینکه وجود نباید به احوال غیره موجود متصف بشه، یه صفت حقیقی دارم که عین وجوده و الا لبطل. پس ما اولش عارض اخص رو تصویر میکنیم تو سیستم قدمایی، تو سیستم فلسفه عامی، اما بعد که میخوایم وارد فضای حکمت متعالیه بشیم نهایه بگیم، میگیم نداری. در سیستم قدمایی چون اونو بلدیم فتوا به تساوی میدیم، در سیستم حکمت متعالیه چون اینو بلدیم فتوا به تساوق میدیم. رتبه تساوی میاد بالا میشه تفاوت. تساوی یه طوره با دو فرودگاه، تساوی یه طوره با یه فرودگاه. این حرف ایشونه. آدم اول باید یه حرف رو کامل تصویر کنه با مقدمات و مؤخراتش، یه دفترچه اطلاعاتی پشت سر کار بذاره. این فرمایش ایشون با سیستم خودش، و لذا بینی و بین الله هی من عرض کردم دیگه، این اوجشو که ندیدم که ورود کنن تعلیقه ها و بحث ها، و فقط این اوجشو من سوال کردم از محضر استاد بزرگوار حسایت الله جوادی که در یه جای دیگه اینو فرمودن ایشون، نه تو این قسمت رحیق. گفتم خب آقا نهایی اینه، بعد فرمودن بله درسته، ما هم در جای دیگه گفتیم اما سخته در شرح حکمت متعالیه اونجا بگیدونم بگید پیدا کنید دیگه، روشمون بلدید دیگه دیگه. حالا اونجا گفتن فرمودن بله ما گفتیم، بعدم من رفتم نگاه کنم دیدم بله بله فرمودن. البته بعد به لازم این فرمایش البته ملتزم نیستم بحث برهان لمعن، که حالا اونم بعدم بررسی میکنیم طبعا خدای طباطبایی و ثمراتش، حتی نمیخوام عمق بدیم ها، دیگه ما همین میخونیم دیگه، همین بذرا، چون دیگه لمعن رو خیلی بسپاشی نکردیم، خیلی کار داریم. حالا ببینید تا برسیم ببینید صفر الله و علام محمد.
عدم خود دقیقه. ببین دقیق هستن یا عدم نه دقیقه.